ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. با سپاس از فرشید منافی و برنامه شنیدنی رادیو پسفردا با درود فراوان در این شبانگاه چهارشنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 29 روز از تیر ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 20 جولای یا به قول فرانسوی ها ژوئیه 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی فردا هوای پایتخت گرم و آفتابی خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا رو از 21 به 37 درجه میرسونه که برای بعضی ها 10-15 درجه زیادیه. به هر روی آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها بابک غفوری آذر شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. بابک.
ممنون آقای قویمی و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن عده‌ای از اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک در روز چهارشنبه خبر داده است. به گفته سردار محمد تقی اوسانلو، عملیات روز چهارشنبه در منطقه مرزی الواتان، دشت وزنه و ارتفاعات گویزه انجام شد و اعضای گروه پژاک با به جای گذاشتن تعداد زیادی کشته و تجهیزات از مواضع خود متواری شدند. تا کنون هیچ یک از منابع خبری مستقل خبر کشته شدن عده‌ای از اعضای پژاک را تایید نکردند. ناصر تقوایی کارگردان سینمای ایران میگوید همسرش مرضیه وفامهر در زندان قرچک ورامین نگهداری می شود. آقای تقوایی در گفتگو با رادیو فردا اتهامات مرضیه وفامهر بازیگر سینما را اتهاماتی غیر سیاسی و مرتبط با نقش‌آفرینی او در فیلم تهران من حراج عنوان کرد. فیلم تهران من حراج فیلمی انتقادی است که به موضوعات اجتماعی ایران می پردازد. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا بر فراز قم سرنگون شده است. علی آقازاده دافساری نماینده رشت در مجلس در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است این هواپیمای بدون سرنشین برای شناسایی منطقه نیروگاه و مرکز هسته‌ای قم بر فراز نیروگاه فردو به پرواز درآمده بود و سوی نهاد اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شناسایی و سرنگون شده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پالایشگاه‌های هند برای جبران قطع احتمالی واردات نفت از ایران، میزان سفارش نفت از عربستان را افزایش دادند. بلومبرگ به نقل از 4 منبع مطلع نوشته است که پالایشگاه‌های هند از شرکت آرامکو خواستند در ماه اوت دست کم 1 محموله نفت اضافی به آن کشور بفرستد. به دنبال قطع پرداخت بدهی‌های پالایشگاه‌های هند به ایران بابت نفت خریدار شده از جمهوری اسلامی، صادرات نفت ایران به هند با مشکلاتی جدی روبرو شده است. و اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای از تغییر قانون کار بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران انتقاد کرد. این اتحادیه خواهان آن شده تا پیشنویس هر گونه تغییری در قانون کار ابتدا در مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بیانیه خواستار آن شده که پیشنویس تغییرات در قانون کار در مجامع عمومی همه کارخانه ها و مراکز کارگری مورد بحث قرار گیرد.
با سپاس از بابک غفوری آذر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. پس از 4 ماه شورش و اعتراض و خونریزی در لیبی، وزیر خارجه این کشور میگوید هیچ مذاکره‌ای برای کنارگیری معمر قذافی صورت نگرفته، برخلاف گفته وزیر خارجه فرانسه. آیا تیراژ و میزان انتشار کتاب در ایران شایسته کشوری با 75 میلیون نفر جمعیت است؟ یک پژوهشگر ادبیات در این باره اظهار نظر میکند. و حیف از این همه تجربه و دانش که خانه نشین شدند. پس از 6 سال خانه نشینی، اخراج و تصفیه استادان دانشگاه ها، از این پس قراره که وزیران علوم و بهداشت در این مورد تصمیم بگیرند. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. قانون تازه کار و کم شدن مرخصی کارگران.
کارگر 1 ماه حق مرخصی داشت، ولی الان تو این جایگزین اومده که مرخصی استحقاقی سالیانه با استفاده از حق سعی 21 روز کاری.
ادامه درگیری نیروهای سپاه با گروه پژاک در شمال غرب ایران باز هم کشته و زخمی بر جای گذاشته است. با یک فعال حقوق بشری در این زمینه گفتگو می‌کنیم. و البته به جهان ورزش هم سری می‌زنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. وزیر خارجه لیبی میگوید هیچ مذاکره‌ای درباره کنارگیری معمر قذافی از قدرت صورت نگرفته. او با سخنان وزیر خارجه فرانسه که گفته است به عنوان یکی از راه حل‌های پایان دادن به بحران لیبی، معمر قذافی میتواند در صورت کنارگیری از قدرت در کشورش باقی بماند، مخالفت کرد. الیا جزائری گزارشی دارد در همین زمینه.
آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه گفت که معمر قذافی رهبر لیبی چنانچه از قدرت کنارگیری کند میتواند در کشورش بماند. این سخنان در راستای تلاش‌های صورت گرفته برای حل و فصل مسالمت آمیز تنش‌ها در لیبی ایراد شده است. از حدود 5 ماه پیش انقلابیون لیبی مبارزه مسلحانه با رژیم معمر قذافی را آغاز کردند. انقلابیون که توسط نیروهای ناتو حمایت می‌شوند تاکنون نتوانستند به ترابلس پایتخت لیبی برسند و رژیم حاکم را سرنگون کنند. از چندی پیش تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه و انتقال مسالمت آمیز قدرت در لیبی آغاز شده است. وزیر امور خارجه فرانسه 4 شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی LCA گفت یکی از سناریوهای پیش رو این است که قذافی در لیبی باقی بماند، البته به یک شرط، و آن این است که آشکارا از صحنه سیاسی لیبی کنار رود. او همچنین افزود برای دستیابی به آتش بس قذافی باید به طور رسمی مسئولیت‌های نظامی و سیاسی خود را کنار گذارد. آلن ژوپه تأکید کرد اکنون دیگر مسئله کنار رفتن قذافی از قدرت مطرح نیست. به گفته او سؤال اکنون این است که قذافی کی و چگونه از قدرت کنارگیری خواهد کرد. اما ساعاتی از این سخنان نگذشته بود که عبدالعاطی العبیدی وزیر امور خارجه لیبی گفت کنارگیری قذافی از قدرت به هیچ وجه مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این سخنان پس از دیدار العبیدی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو مطرح شده است. او تأکید کرد که دولت لیبی با هیچ کس در خصوص امکان کنارگیری قذافی از قدرت گفتگو نخواهد کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 4 شنبه در دیدار با مسئولان کتابخانه‌های بزرگ و عمومی و جمعی از کتابداران تیراژ کنونی کتاب‌ها در ایران را شایسته یک کشور 75 میلیونی ندانست. فریدون زرنگار در این باره گزارش و گفتگویی دارد.
آیت الله خامنه‌ای با ابراز نارضایتی از پایین بودن تیراژ فروش کتاب و کتابخانی روز 4 شنبه تأکید کرد که کتاب‌های به گفته او مضر نباید انتشار و در اختیار کتابخانان قرار گیرد. آرش عبدالعظیمی پژوهشگر ادبیات درباره سخنان آقای خامنه‌ای میگوید
من فکر می‌کنم ایشون می‌خوان خودشون رو تبرئه کنن و اینقدر تبلیغات و اینقدر فرسودایی که الان روی این قضیه هست، این همه ناراحتی که بسیار روشن فکر ما توی جامعه داره هی داد میزنه، میگه که آقا این وضعیت کتاب خیلی ناجوره، الان کتاب فروشی توی کریم خان یه مدت روی زوم کردن، یکی یکی دارن انتشارات کتاب فروشی اونجا رو تعطیل میکنن، کلا پاتوقای فرهنگی رو دارن مورد حمله قرار میدن. آقای خامنه‌ای میخواد خودش رو مبرا کنه، بگه که من در جریان نیستم، این اتفاقات داره جای دیگه ای صورت میگیره. توی صحبت‌های خودشون اگه دقت کنیم باز میگن که کتاب مضر، یعنی ایشون باز در روی بحث ممیزی دارن تاکید میکنن. بزرگترین ایرادی که سر راه ما کتاب ما وجود داره، سر راه نشر ما وجود داره، ممیزیه. توی ایران نویسنده های جوان، نویسنده هایی که ایده های نو دارن، حرف نو دارن، معمولا فرصت چاپ پیدا نمی کنن. خواننده ایرانی هم به خاطر عدم اعتمادی که به کتاب پیدا کرده، به خاطر سانسور، فکر میکنه که هر کتابی که الان به دستش میرسه کتاب سانسور شده است، از ممیزهای مختلف رد شده و به کتاب اطمینان نمیکنه.
آیت الله خامنه ای در دیدار خود با اهل کتاب میگوید با توجه به سطح باسوادی در ایران، کتابخوانی در سطح پایینی قرار دارد. آرش عبدالعظیمی میگوید باید دید منظور از باسوادی چیست و چه ارتباطی باسوادی با کتابخوانی دارد.
آقای خانی که اشاره میکنن به جمعیت بالای باسواد ما، باید بشینیم یه تعریف به نظر من برای سواد توی جامعه در نظر بگیریم. سواد آیا منظور فقط خوندن و نوشتنه یا سواد درک ادبیه، سواد بصریه؟ چه سوادی منظور آقای خامنه ای که میگن جمعیت ما باسواده؟ بله، جمعیت ما خوندن و نوشتن بلده، ولی آیا توی مدرسه کتاب خوندن به عنوان یه فرهنگ به این جمعیت واقعا آموزش داده شده؟ به عنوان یه ارزش توی خانواده جا افتاده کتاب خوندن؟ جا نیفتاده. به نظر من توی کشور ما بیشتر مردم شفاهی هن. یعنی ادبیات ما هم از گذشته ادبیات شفاهی بیشتر سینه به سینه منتقل شده، تا اینکه مردم با بخوام برن دنبال مطالعه، که هم وقتگیرتر بوده هم سخت‌تر بوده. الان اومدن مثلا توی اتوبوسا یه سری کتاب گذاشتن، کتابای جیبی که شما بخونی و بعد دوباره بذاری همونجا سر جاش نفر بعدی استفاده کنه. وقتی سراغ این کتابا میری میبینی که اکثرا کتابایی که توسط چند تا انتشارات خاص تحت چند تا عنوان خاص و همه مذهبیه، همه در مورد زندگی اولیا و پیامبران و چیزایی که بیشتر سر رادیو تلویزیون، ولی چیزی نیست که بخواد جوون ما رو جذب کنه یا اینکه چیزی باشه که واقعا مردم به اون احتیاج دارن.
رهبر جمهوری اسلامی نقش کتابداران برای راهنمایی کتابخانه‌ها را مهم دانسته و مهمترین و سنگین‌ترین وظیفه در کتابخانه‌ها را بر عهده کتابداران می‌داند. به باور آرش عظیمی اما دادن این چنین اهمیتی به کتابداران محدود کردن حق کتابخانه‌هاست.
به کتابدار توصیه میکنه که شما بهترین مرجع هستین که به خواننده بگین که چی باید بخونه. خواننده رو پایین میاره در این حد. وقتی شما اولا که هر کتابی رو اجازه چاپ بهش نمیدین، هر کتابی اجازه ترجمه بهش نمیدین، رو هر کتابی تبلیغات خاص خودش رو میکنین، توی کتابخونه هم حتی دوباره میخواید خواننده تو رها نکنین، دنبالش بری و اونجا هم بهش اعمال نظر کنی که آقا اینو نباید بخونی، این اسمش مضره و این اسمش خوبه، و باز اونجا داری تفکیک میکنی اینا رو از هم. در نتیجه فقط میمونه سلیقه شما. خیلی موقعا کتاب چاپ میشه، بعد از کتابخونه میاد دوباره جمع‌آوری میشه، ناشر کلی خود ضرر میکنه سر این قضیه، هم انتشارات ضرر میکنه هم نویسنده ضرر میکنه. حق تألیف پایین نویسنده است که معمولا تو چاپ اول دوم به نویسنده چیزی واقعا تعلق نمیگیره. در اونم قوانین جدیدی که گذاشتن، هر ناشری میتونه حداکثر فکر میکنم که 5 عنوان کتاب پشت ممیزی ارشاد داشته باشه. یعنی اگه در سال بالای 5 عنوان کتاب معرفی کنه به وزارت ارشاد و این رد بشه از ممیزی ارشاد، پروانه نشر اون انتشارات کلا باطل میشه شما. ولی بیشترین دلیل پایین بودن تیراژ کتاب و کم اهمیت کردنش میده.
در همین دیدار وزیر ارشاد در گزارشی به رهبر جمهوری اسلامی آماری مبنی بر افزایش حدود 48% کتابخانه‌های عمومی و 20 برابر شدن خرید کتاب در 6 سال گذشته داد.
سرانجام پس از 6 سال خانه نشینی، اخراج و تصفیه استادان دانشگاه‌ها در ایران، سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده که این امر از حالت سلیقه‌ای خارج شده و از این پس قراره وزرای علوم و بهداشت در مورد بازنشستگی استادان تصمیم بگیرند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهداد قاسم فر می‌شنویم.
تصمیم گیری درباره بازنشستگی استادان به گروهی متشکل از وزیران علوم و بهداشت و هیئت امنای مرکزی این وزارتخانه ها واگذار شده است. این تصمیم پس از آن اعلام می شود که 2 هفته پیش محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وزیر علوم مخالفت خود را با آنچه که بازنشسته کردن بی‌رویه استادان دانشگاه خوانده بود اعلام کرد. سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره گفته است بر اساس قانون جدید دیگر شاهد رفتار سلیقه‌ای در خصوص استادان دانشگاه ها نخواهیم بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصمیم این شورا را بر اساس بند 20 قانون برنامه پنجم توسعه خواند. این ماده قانونی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را از شمول رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات خارج می‌کند. با این حال منتقدان محمود احمدی نژاد می‌گویند این تصمیم دیرهنگام صرفاً رفتاری انتخاباتی است. این منتقدان معتقدند در حالی که بزرگترین موج بازنشستگی و اخراج استادان پس از انقلاب فرهنگی در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی نژاد رخ داده، علت این تصمیم تنها ایجاد نوعی همدلی و همراهی در میان اساتید با دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات بعدی است. پیش از این بارها هر دو وزیر علوم محمود احمدی نژاد نظرات بسیار صریحی درباره بازنشستگی استادان غیر همسو به گفته آنان بیان کرده بودند. هم در دوره وزارت محمد مهدی زاهدی در دولت نهم و هم در زمان وزارت کامران دانشجو در دولت دهم ده‌ها استاد دانشگاه بازنشسته یا از کار برکنار شدند. علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس در واکنش به این تصمیم تازه گفته است: ما در دانشگاه علامه طباطبایی اساتید برجسته و خوبی داشتیم که متاسفانه خانه نشین شدند و الان تعجب میکنم که چرا با وجود سالها تذکر و مخالفت مجلس رئیس جمهور اکنون به فکر این موضوع افتاده است. او افزوده: تصور میکنم این برخورد جدید ایشان شعارگونه است. در روند بازنشستگی استادان در 6 سال گذشته، دولت محمود احمدی نژاد همواره مدعی بود که استادان بازنشسته شده همگی به سن بازنشستگی رسیده بودند. اما بسیاری از این استادان می گفتند که بازنشستگی آنها به اجبار صورت گرفته است و از این رو اقدام به بازنشستگی استادان غیر معمول و سیاسی توصیف می شد.
گزارش مهرداد قاسم فر را می شنیدید. همچنان در ایران اتحادیه آزاد کارگران ایران یک روز پس از برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی کلیات اصلاح قانون کار از نحوه تغییر قانون کار توسط دولت محمود احمدی نژاد و مشارکت نداشتن نمایندگان واقعی کارگران در این نشست انتقاد کرد. پیشتر خبرگزاری ایلنا عنوان کرده بود که 28 بند از مفاد قانون کار در اصلاحیه این قانون تغییر کرده و از جمله مرخصی کارگران به 20 روز کاهش یافته. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بحث تغییر قانون کار موضوع جدیدی نیست و دولت‌های گذشته نیز در این جهت اقدام کردند. اما به نظر می‌رسد که در دولت محمود احمدی نژاد باید در انتظار تغییرات بسیار بیشتری در قانون کار بود. مقام‌های دولت احمدی نژاد هدف از این تغییرات را تشویق سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بیشتر دانستند. با این همه هم وزارت کار و امور اجتماعی و هم نمایندگان حاضر در شورای عالی کار توضیحی در مورد تغییرات مورد نظر در قانون کار ندادند. تنها خبری که در مورد جزئیات این تغییرات منتشر شده از سوی علی اکبر ایوزی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران عنوان شده است که چند روز پیش به خبرگزاری ایلنا گفت در اصلاحیه‌ای که وزارت کار نوشته تمامی مزایای کارگران در 28 مورد قطع شده است. از پروین محمدی فعال کارگری در تهران میپرسم که پیشنویس تغییرات قانون کار در اختیار چه تشکل‌هایی قرار گرفته است.
کلا اینجا تشکل‌هایی که قانونی هستن به زعمی و از فیلترهای مختلفی رد میشن تا اینکه به هر حال قانونی بشن و وزارت کار اونها رو تایید بکنه، همین‌ها هم همشون اطلاع نداشتن و فقط معتمدین خاصی این رو داده بودن. یعنی حتی به شوراهای اسلامی کار این پیشنویس رو دریافت نکرده بودن و فقط قانون‌های عالی شوراها در سطح خیلی محدود و حتی خانه کارگر بود که فقط از این پیشنویس به شکل ناقصش اونم اطلاع داشت.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه روز چهارشنبه خود با اشاره به قطع یارانها، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی و کاهش اندک حداقل دستمزد کارگران در مقایسه با نرخ بالای تورم نوشت که تغییراتی در قانون کار مانند کاهش بسیار چشمگیر حق شیفت و نوبتکاری و نیز قطع پرداخت 40% دستمزد بیشتر به کارگران در روزهای تعطیل و اضافه کاری ها در حال اجراست. پروین محمدی فعال کارگری که میگوید امکان مطالعه نسخه از پیشنویس تغییرات قانون کار را داشته است میگوید:
ماده 56 و 58 هست در مورد کارگرهایی که نوبتکاری و شبکاری دارن و اونجا هم قید میکنه که با اینکه قانون قبلی شبکاری ها 35% اضافه بر مزد دریافت می‌کردند، طبق قانون جدید قراره که به اینها 10% اضافه حقوق داده بشه. بعد راجع به مرخصی‌ها هست که کارگر یک ماه حق مرخصی داشت، ولی الان تو این جایگزین اومده که مرخصی استحقاقی سالیانه با استفاده از حق سعی 21 روز کاری است و به این شکل می‌بینیم که 9 روز از این مرخصی‌ها کم می‌کنه.
یکی دیگر از موادی که دولت محمود احمدی نژاد در صدد تغییر آن است، بحث افزایش اختیارات کارفرمایان در اخراج کارگران است. خانم محمدی:
قبلا قرار بود که ماده 18 اینطور قید می‌کرد که اگر کارفرما به دلیلی از کارگر خودش می‌رفت توی دادگاه قضایی شکایت می‌کرد و اون کارگر میتونست بعد از مدتی بیگناهی خودش رو ثابت بکنه، کارفرما باید ضرر و زیانی که این مدت که کارگر وارد شده رو میداد 50% از حقوقش رو به زن و بچهش میداد که گرسنه نمیرن، و بعد کارگر رو باید برمیگردون سر جاش به خاطر اینکه به هر حال بیگناه بوده و مزد این مدت رو هم باید بهش میداد. الان این ماده 18 به این شکل تغییر پیدا کرده که کارگر محکوم نشد، کارفرما فقط میتونه مزد و مزایاش رو بده، اگرم نخواست راش بده خیلی راحت میگه که فقط میتونه سنواتش رو به نسبت هر سال 45 روز بهش بده و خداحافظی بکنه ازش.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود تاکید کرد که باید در مقابل ایجاد هر گونه تغییر در قانون کار موجود به شکلی که وزارت کار و مجلس شورای اسلامی در صدد آن هستند ایستادگی کرد. این تشکل مستقل کارگری خواستاران شد که پیشنویس هر تغییری در قانون کار در مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شود. کارگران در تمامی کارخانه ها و مراکز کارگری قادر به برگزاری مجمع عمومی شوند و در این مجامع پیشنویس تغییرات ایجاد شده در قانون کار را به بحث بگذارند تا این تغییرات بدون واسطه و از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب کارگران و با رأی مستقیم کارگران در محیط های کار به سرانجام برسد.
در پی درگیری مجدد سپاه پاسداران با گروه پژاک در شمال غرب ایران، حدود 300 فعال مدنی در نامه‌ای خواستار پایان این درگیری‌ها شدند. شیرین فامیلی در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشری پرسیده که آیا جمهوری اسلامی حق برخورد با این گروه مسلح را ندارد؟
از نظر حقوق بین الملل هم این عملا پذیرفته شده هست که کشوری بتونه از خودش دفاع کنه، ولی که در این حال حقوق دانان بین الملل تاکید بر این دارند که کشورها این مسئولیت رو دارند که در ارتباط با نیروهایی که با اون برخورد میکنن واکنش متناسب نشون بدن و سعی بکنن که تضادها رو به تدریج حل بکنن. این مسئولیت در برای حاکمیت ها به مراتب بیشتر هست تا گروه های مخالف مسلح اون. متاسفانه در مورد جمهوری اسلامی ما شاهد چنین پدیده‌ای در این ده ها سال نبودیم و بسیاری از مسائلی که در جامعه ما هست نه تنها حل نشده بلکه تشدید پیدا کرده و از جمله مسئله همیهنان کرد ما هست در غرب کشور. دانه وقتی که درگیری های نظامی به وجود میاد غیر نظامیان دتمه میخورند و ما متاسفانه شاهدیم که در این دور غیر نظامیان کردستان عراق علاوه بر برای کردستان ایران لطمه خوردن، یعنی ابعاد قضیه از این منطقه ایران داره فراتر میره، چه بسا این دور تازه ابعاد گسترده تری پیدا بکنه به خاطر اینکه یک قانون بین المللی رو عملا نقض کرده. یکی از مقامات نظامی از این صحبت کرده که هفته گذشته که حق خودش میدونه که به کردستان عراق نیروهای نظامی ایران بروند و تعقیب بکنن روی پژواک رو، در صورتی که این حق به هیچ وجه داده شده نیست، هیچ مرجعی در واقع این حق رو ندادیم، حق خودخوانده هست عملا تر بکنه.
شما هم فکر میکنید اونطور که در بیانیه اومده هدف جمهوری اسلامی از این درگیری ها علاوه بر از بین بردن مخالفان مسلح خودش به نمایش گذاشتن قدرتش در سرکوب مخالفان داخلی هم هست؟
شاید محافلی در سپاه، در نیروهای نظامی و انتظامی کشور این محافل فکر میکنند که شاید از این طریق بتونن جنبش اعتراضی وسیعی که در کشور وجود داره و همه بخشای کشور رو گرفته بتونن از این طریق در واقع کندش بکنن، ولی من فکر میکنم که نهایتاً چاره ای ندارند و اینجور اقدامات هم عملاً به ثمر نخواهد رسید.
چه پیشنهاد و راهکاری برای پایان دادن به این درگیری ها مورد نظر امضا کنندگان بیانیه است؟
اقدام اولیه و عاجل این هستش که این فعالیت ها پایان بیابه. این عملاً حضور در خاک کشور دیگه پایان بیابه. در خود خاک ایران هم باید باب مذاکره و گفتگو رو از همین الان گشود. در بسیاری از کشورها نیروهای حاکم سعی میکنن با مخالفان خودشون از جمله مخالفان سلح وارد گفتگو بشن و برای راههایی رو بیابن، چاره جویی بکنن. شاهد هستیم در افغانستان چنین پدیده ای رو، شاهد بودیم در عراق همچنین پدیده ای رو، شاهد بودیم در کشورهایی مثل انگلستان با مخالفان خودش در ایرلند شمالی و همچنین اسپانیا با جدایی طلبان باسک که چگونه سعی کردن به تفاهم برسن. ولیکن ما متاسفانه در ایران چنین پدیده‌ای رو شاهد نیستیم و خب بیم اون میره که با توجه به مسائل که در بحرین، سوریه، یمن میگذاره، جمهوری اسلامی در واقع بود جدیدی رو قضیه بحران بین المللی در منطقه بده و امیدواریم که خب چنین نشود با کوشش و هوشیاری تمام فعالان حقوق بشر و مدنی در ایران.
در گزارشی دیگر به تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بر سر مسئله صدور ویزا می‌پردازیم در گزارشی از رویا کریمی مجد.
علی حسنوف مدیر شعبه سیاسی اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان در مصاحبه با روزنامه زمان چاپ ترکیه گفته است که آذربایجان در لغو روابط با ترکیه مشکلی نمی‌بیند، اما ایران اصرار دارد که لغو روابط این کشور با ترکیه باید همزمان با لغو روابط با ایران باشد. آقای حسنوف گفته است که ایران اعتراض شدید خود را نسبت به تمایل باکو برای لغو ویزا با آنکارا اعلام کرده و آذربایجان را به انزوای نخجوان تهدید کرده است. به گفته وی آذربایجان تحت فشار است تا همزمان رژیم ویزا را با ترکیه و ایران لغو کند، اما باکو برای حفظ منافع ملی خود حاضر نیست در شرایط فعلی با ایران لغو روابط داشته باشد. وی مسئله قاچاق مواد مخدر از مرزهای مشترک ایران و باکو را مهمترین مانع این امر دانسته است. به گفته این مقام دولتی جمهوری آذربایجان سالانه 300 تن مواد مخدر از طریق خاک آذربایجان و توسط قاچاقچیان ایرانی به اروپا منتقل می شود که تنها 10 تن آن کشف و ضبط می شود. آقای حسنوف در قسمت دیگری از مصاحبه‌اش گفته است که شرایط بی‌ثبات سیاسی در ایران نیز دغدغه مضاعف آذربایجان است، چرا که ممکن است سیل عظیمی از مهاجران ایرانی به آذربایجان سرازیر شوند و با توجه به اینکه آذربایجان کشور کوچکی است، این پدیده به عنوان خطری برای امنیت ملی قلمداد می‌شود. تهدید ایران برای قطع دسترسی آذربایجان به نخجوان از طریق خاک ایران در حالی است که ایران از زمستان سال 2009 چندین بار اظهار تمایل کرده است که با حسن نیت میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری کند، اظهاراتی که طرفین مناقشه قره‌باغ کوهستانی واکنش سرد و توأم با سکوتی نسبت به آن داشتند. جمهوری خود مختار نخجوان از زمان تصرف منطقه قره‌باغ کوهستانی توسط ارمنستان از آذربایجان جدا شده است. نخجوان هم اکنون میان ایران و ارمنستان محاصره شده و تنها یک باریکه مرزی کوچک با ترکیه دارد و از این رو بسیاری از مایحتاج مردم نخجوان از طریق خاک ایران به این جمهوری خود مختار ترانزیت می شود.
در صفحه آخر مجله شبانگاهی فریدون شیبانی نگاهی دارد به خبرهای ورزشی.
مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال در خبرگزاری مهر اعلام کرد که برای حل مشکل پوشش اسلامی بانوان بازیکن فوتبال ایران نشستی با مسئولان کمیته انضباطی و کمیته مسابقات فیفا برگزار شد و فدراسیون منتظر پاسخ فدراسیون جهانی فوتبال است. محمد نبی همچنین گفت که دستورالعمل جدید فیفا به گونه ای است که برای فعالیت بانوان کشورهای مسلمان عضو فیفا در مسابقات بین المللی محدودیت هایی را به دنبال خواهد داشت. در پی کشته شدن روح الله داداشی قوی ترین مرد ایران و غرق شدن زهرا فرجی ملی پوش قایقرانی بانوان ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز جلسه ویژه در مورد این دو رویداد پرسر و صدا به وزارت کشور و وزارت دادگستری تذکر دادند. مهدی ایران نژاد فرماندار کرج به خبرنگاران اظهار کرد هیچ طرح و نقشه قبلی برای قتل روح الله داداشی از سوی عوامل قتل وجود نداشته است. بعد از مثبت اعلام شدن دوپینگ دو کشتیگیر سرشناس تیم ملی کشتی فرنگی ایران، این دو فرنگی کار پرامید در رقابت‌های جهانی و المپیک 2012 لندن از اردوی تیم ملی اخراج شدند و قاسم رضایی کشتیگیر دسته 96 کیلوگرم که گفته میشد خواهان پوشیدن دوبنده ملی تیم جمهوری آذربایجان است، بعد از 3 سال به اردوی تیم ملی ایران فراخوانده شد. عارف ربطی دبیر کل فدراسیون کشتی ایران احتمال داد این مسئله یک توطئه از طرف خارجی ها باشد. در بعضی رسانه های ایران توطئه را به روسیه اتهام زدند. احسان حدادی قهرمان و رکورددار پرتاب دیسک آسیا برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ دو و میدانی بارسلونا با امداد امروز راهی اسپانیا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، با سهرنگاری سرپرست کاروان 105 نفره اعزامی ایران به رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در چین، 7 عضو تیم اعزامی از جمله یکی از اعضای تیم کاتای نوجوانان در فرودگاه مالزی جا ماندند.
در اینجا مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون شادکامی، تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روزگارتان خوش.